داره هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس، موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موج‌های آبی مشهد
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی‌های بازرگانی، ابزار بازاریابی و تبلیغ رسانه ملی در خدمت پیشرفت هویت محور عدالت گستر ایران اسلامی.
دوستان عزیز شنونده، با آرزوی بهترین ها برای شما دعوت میکنم تا همچنان از صدای دانش نشاط آرامش همراه ما باشید و در این گذر شنونده در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 81 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. بازخوانی دیدگاه سفرنامه نویسان موضوعی بود که بخش عمده گفتار پیش را به خود اختصاص داد. از میان سفرنامه نویسان به دیدگاه‌های ژنرال گاردان فرانسوی، مستشار نظامی در زمان فتح علی شاه، و گاسپارد روویل که او هم افسری فرانسوی بود و در سالهای 1812 و 13 میلادی در 15 سال سلطنت فتح علی شاه قاجار و ولایت اهدی عباس میرزا در ایران اقامت داشته توجه کردیم. در ادامه همین موضوع ببینیم دکتر پولاک و مادام کارلا سرنا چه نظری داشته اند. یعقوب ادوارد پولاک، اولین معلم طب در مدرسه دارالفنون، پزشک دربار ناصرالدین شاه و ایرانگرد و محقق اتریشی، مانند گاسپارد روویل فرانسوی نظرات بسیار ناامید کننده ای درباره وضعیت پزشکی در ایران دوره قاجار دارد. پولاک درباره طب و طبابت ایران می نویسد: طبیب‌های ایرانی که حکیم به آنها می گویند خیال می کنند علم مداوایی را در اختیار دارند که با مقتضیات خاص ساکنان ایران و شرایط آب و هوایی آن مطابقت دارد و طب اروپایی و به عبارت دیگر فرنگی کاملا متفاوت و مختلف است. اینها اصلا نمی دانند که اطلاعات مختصر طبی آنها چیزی نیست جز پرتوی و گاه تصویر مسخ شده ای از علم امراض جالینوسی که از آن هم فقط قالب را به آریت گرفته اند، نه محتوایش را. دکتر پولاک در جای دیگری می نویسد: بسیاری از طبیبان یهودی اند یا از اخلاف یهودیان و مثلا می توان گفت که در کردستان و ترکستان کار طبابت منحصرا در دست یهودیان است و اینطور به نظر می آید که از قدیم کار بر این منوال بوده است. کسی که می خواهد طبیب بشود بی هیچ معلومات مقدماتی و نظری در محکمه طبیبی به کار مشغول می شود و نسخه های وی را رونویسی می کند و پس از مدتی جملات و کلمات عربی بلغور می کند و به همین منوال او طبیب می شود. مادام کارلا سرنا، نویسنده و کاوشگر بلژیکی که معمولاً به سبب همسر ایتالیاییش به عنوان یک جهانگرد ایتالیایی شناخته می شود و در عصر ناصری به ایران آمده است، نیز نظر مثبتی درباره طب و طبابت در ایران آن زمان ندارد. وی در سفرنامه خود نوشته است: علم پزشکی در ایران کاملا عقب مانده است. پزشکان ایرانی در این دانش مورد نیاز همگان که با همه تحقیقات و اکتشافات دانشمندان هنوز بسیاری از رموز آن پنهان مانده، غوری نکرده اند و به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. بیماران به جادوگران و برخی شکست بندان مجرب بیشتر عقیده دارند تا به لقمانان. منظور از لقمانان، لقمان حکیم است که در مشرق زمین به طبابت مشهور بوده است. قبل از تشکیل دارالفنون، بهداشت و سلامت عمومی جامعه ایران عصر قاجار وضعیت چندان مساعد و مطلوبی نداشته و از روش‌های مختلف درمان و سبک سنتی استفاده می‌شده است. وبا، طاعون، تب نوبه، سیاه زخم و دیگر بیماری‌های واگیر رواج داشت و مرگ و میر فراوانی به بار می‌آورد. عدم رسیدگی به بهداشت شهری در اماکن عمومی و معابر و وجود کثافات و عفونت شهر از علل عمده شیوع بیماری بود. در کنار اینها نبود امکانات بهداشتی و کمبود امکانات درمانی هم بر مشکلات مردم دامن می‌زد. در این شرایط شیوه های سنتی طبابت در این دوران مورد استفاده بود. بر این اساس برای درمان بیماری ها از روش های سنتی چون امزاج چهارگانه، استفاده از داروهای گیاهی و جوشانده ها، حجامت، گرفتن نبض، داغ کردن و دیگر روش ها به معاینه و درمان بیماران مشغول بودند که موفقیت آمیز هم بود و بیماران زیادی از این طریق درمان می شدند، ولی چه بسا که بعضی از طبیبان به دلیل عدم تجربه و یا بیدانشی جان بسیاری از مردم را با روش‌های درمانی خود و تجویز داروهای اشتباهی به خطر می‌انداختند. اکنون پس از این مقدمات مناسب است که به روش‌های درمانی و طبابت در نقاط مختلف ایران در ابتدای حکومت قاجار بپردازیم. طب و شیوه های درمانی و سبک و روش درمان و تجویز دارو به طور غالب و در عمده مناطق ایران عصر قاجار قبل از تأسیس دارالفنون به صورت سنتی بوده است. طبیبان معروف آن زمان که پزشک عمومی جامعه بودند و عنوان حکیم داشتند، تمام علم خود را بر اساس کتاب‌های طبی قدیمی و تجربیاتشان در طول دوران طبابت خود به دست آورده بودند. این دسته از طبیبان سنتگرا در درمان بسیاری از بیماری‌های رایج در آن زمان، به ویژه بیماری‌های ناشی از اختلال مزاج، مهارت داشتند و به شیوه کاملاً سنتی عمل می‌نمودند. روشی که آنان در درمان بیماری‌ها به کار می‌بردند، شامل تشخیص بیماری بر اساس رنگ چهره و چشم و زبان، شنیدن شرح حال مریض، گرفتن نبض بیمار و از همه مهمتر تشخیص مزاج و طبع بیمار و تجویز دارو به وی بود که در این مورد اخیر، یعنی تجویز دارو به بیمار، بعضی از طبیبان به دلیل اینکه برای هر گونه بیماری یک نوع دارو و یک شیوه درمانی را تجویز می نمودند، میان مردم به القاب متعددی مشهور می شدند، مثل حکیم آویشنی، حکیم زعفرانی، حکیم نباتی و یا حکیم حمامی، حکیم مشتمالی و مانند اینها. به علاوه داغ کردن، خون گرفتن و دادن مسهل از دیگر روش‌های درمانی حکیمان ایرانی بود که نه فقط در هنگام بیماری‌ها، بلکه در مواقع سلامت نیز به منظور پیشگیری از بروز بیماری تجویز می‌شد. مهمترین و عمده‌ترین شیوه‌های درمان طبیبان سنتی عبارت بوده است از 9 شیوه درمان بر اساس مزاج‌های چهارگانه، استفاده از داروهای گیاهی، استفاده از مسهل و تنقیه در درمان بیماری‌ها، حجامت، زالو اندازی، رگزنی، داغ کردن و فتیله گذاری، آب خزینه حمام و نبض دیدن. گفتار بعد را به تشریح هر یک از این شیوه ها اختصاص می دهیم. آنچه شنیدید برنامه 81 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 82، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
امیدوارم نفس هاتون ممد حیات باشه. تا لحظاتی دیگر از صدای دانش نشاط آرامش در اولین روز از بهمن 1402 خورشیدی بشنویم نفس دوم را.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به همه شما همراهان خوب رادیو سلامت. امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و لحظه‌های خوبی در انتظارتون باشه. نفس دوم در این لحظه تقدیم شما. دوستان شنونده، اگر به دیابت مبتلا هستید و هنوز ورزش رو به معنای واقعی جدی نگرفتید، بهتر از حالا شروع بکنید تا از فوایدی که براتون داره بهره‌مند بشید. بله، این هفته در برنامه‌مون می‌خوایم درباره تأثیر ورزش بر دیابت با شما عزیزان صحبت بکنیم. دوستان همراه، حتما قبل از شروع فعالیت بدنی از پزشکتون اجازه بگیرید. بعد فعالیت‌های مورد علاقه خودتون رو انتخاب بکنید. نکته مهم اینه که فعالیت بدنی منظمی باید داشته باشید. حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی متوسط در بیشتر روزهای هفته یا حداقل 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط در هفته داشته باشید و اگر مدتیه که فعالیت نداشتید به آرامی فعالیت خودتون رو شروع بکنید و کم کم میزان تحرک رو افزایش بدید و لطفاً از نشستن طولانی مدت هم خودداری کنید. یه نکته مهم اینه که قبل از شروع تمرین و ورزش دوستان حتما قند خونتون رو بررسی بکنید، به خصوص اگر انسولین مصرف میکنید. این توضیحات ابتدایی رو خدمت شما دوستان عرض کردم تا بهتون بگم شما میتونید با ما در تعامل باشید، سوالات خودتون رو در حوزه پزشکی ورزشی مطرح بکنید. اما راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان، شماره پیامک مون 3102 هست و شماره تلفن 22652876. و ازتون درخواست میکنم لطفاً پیامک ها و تماس های خودتون رو به دقایق پایانی برنامه موکول نفرمایید، انشاءالله زمان داشته باشیم پاسخگو باشیم. اما میزبان یک میهمان محترم هستم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی. سلام میگم به جناب آقای دکتر امیر حسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی. آقای دکتر صبحتون بخیر باشه، به نفس دوم این هفته خیلی خوش آمدید.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، عوامل برنامه و همچنین شنوندگان عزیزمون، امیدوارم که حال و روز خوش رو داشته باشند و همواره به فعالیت‌های بدنی مبادرت ببرزن.
ممنونم از حضورتون. آقای دکتر، موضوعی که این هفته برای عزیزان در نظر گرفتیم مختص به عزیزانی که ممکنه مبتلا به دیابت باشن، آیا تأثیر ورزش میتونه براشون مثمر ثمر باشه؟ میخوام توضیحات ابتدایی شما رو به اتفاق عزیزان شنونده بشنویم، دوستان قدری دقیق‌تر با موضوع ارتباط برقرار بکنن و با ما در تعامل باشن.
بله، همونجوری که میدونین در واقع پرهزینه ترین بیماری قدرت در جهان دیابت هست.
بله.
و حدود 350 میلیون نفر در جهان مبتلا به دیابت هستن و انتظار میره که تا سال 2030 این تعداد تقریبا دو برابر بشه، اما متاسفانه با شتابی که این بیماری در جهان امروز گرفته احتمالا شاید زودتر از این زمان ما به این تعداد برسیم. در ایران چیزی در حدود 5.5 الی 6 میلیون نفر مبتلا به دیابت هستن که نیمی از این افراد در واقع از بیماری خودشون هیچ گونه اطلاعی ندارن.
یعنی آقای دکتر تقریبا میشه گفت از هر 14 نفر یک نفر مبتلا به دیابته.
بله.
خیلی آمار عجیب غریب و بدیه.
آمار متاسفانه مخصوصا تو ایران سن ابتلا به دیابت تو ایران حدود 45 تا 50 ساله.
بله.
و متاسفانه رنج سنی پایین‌تر از متوسط جهانی هست.
متاسفانه.
و این نشون میده که به حسد ما باید یه مقداری بیشتر اون بحث شیوه زندگی خودمون رو اصلاح بکنیم که اولا پیشگیری بکنیم از بحث دیابت و ثانیا اگر که به هر صورت پردیابت هستیم، یعنی مراحل قبل از دیابت رو در بدنمون داریم، بدونیم که چگونه باز پیشگیری بکنیم از اینکه به یک دیابت اوورت یا دیابت کامل مبتلا بشیم و اگر اونایی هم که دیابت دارن شرایط زندگیشون رو به چگونه اتخاذ بکنن که این بیماری حداقل آسیب رو در واقع میشه در طول زندگی به اینها وارد بکنه. و همونجوری که می‌دونیم بحث کنترل دیابت یه بحث کاملا مولتی فاکتوریال یا در واقع چند عاملی است، علاوه بر مسائل تغذیه که در واقع شو گفت اون سنگ بنای کار هست، بحث شیوه زندگی از لحاظ مدیریت استرس، از لحاظ فعالیت بدنی و همچنین ورزش جزء یکی از مواردی است که امروزه به اون اشاره میشه و توصیه‌هایی رو در واقع در ارتباط با انجام فعالیت ورزشی در خصوص افراد مبتلا به دیابت درشون میشه. خب ما یه بحثی رو که امروز داریم که اقتضای در واقع زندگی مدرن امروزی ایجاب میکنه که خواسته یا ناخواسته بخش قابل توجهی از فعالیت های ما به صورت نشسته و یا ایستاده و در نهایت فقر حرکتی عارض همه افراد هست در جامعه و فعالیت ورزش منظم یک ضرورته. اما صرف توصیه کلی به ورزش در افراد دیابت کافی نیست و یه سری ملاحظات هم عمومی و هم اختصاصی رو باید برای اونها داشته باشه، مثلا
درسته.
شدتش، مدتش، تکرار و نوع فعالیت ورزشی و ملاحظات خاصی که این افراد باید به لحاظ قند خون شما چک داشته چک بکنن. ثابت شده که فعالیت ورزشی منظم با تأثیر بر هموگلوبین گلیکوزیله یا همون A1C که یکی از شاخصهای مهم در کنترل قند خونه میتونه کاهش پیدا بکنه و اون رو معادل تجویز داروهای خوراکی میدونن.
صحیح.
یعنی تجویز داروهای خوراکی با ورزش تقریبا شبیه معادل یکدیگر است. اینها در واقع مواردی است که باید بهش توجه داشته باشیم. اکثر افراد مبتلا به دیابت منع شرکت در فعالیت ورزشی رو ندارن، ولی بهتر هستش که هم معاینات قلبی عروقی، هم معاینات چشمی، کلیوی و همچنین سیستم عصبی و معاینه دقیق پاها در واقع جزء برنامه‌هاشون قرار بگیره.
بسیار عالی. تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر امیر حسین براتی.
نفس دوم. شماره پیامک 30102. نفس دوم.
تشکر میکنم از همراهی شما همیهنان گرامی. تا ساعت 10 صبح خدمتگزارتون خواهیم بود و اولین بخش برنامه رو به اتفاق خواهیم شنید. گزارش مصطفی دایی رو میشنویم، برمیگردیم. اگر نکته خاصی در ارتباط با این گزارش باشه آقای دکتر براتی خدمت شما دوستان خواهند گفت.
صبح یک شنبه‌تون بخیر باشه شنوندگان عزیز و همکارانم در پخش رادیو سلامت. انشاءالله که در این سرمای زمستان هم هوای پاک رو تنفس بکنیم، شاید بارش برق باشیم. قطعا ورزش‌های زمستانی توأم با توصیه‌های فراوان باید انجام بشه، اما خیلی از عزیزان هستن فرصت رو مغتنم میشمارن، به ویژه در ساعات اولیه صبحگاهی اهل ورزش و پیاده روی هستن. حداقل اینکه چند صد متر رو میتونیم تا محل کارمون پیاده بریم. مثل دوست عزیزمون، صبح شما بخیر. خدا قوت.
سلام، صبح شما هم بخیر.
میتونستید الان مثل خیلی از هموطنانمون یا همشهریانمون با خودروی مسیر رو طی بکنید. چرا پیاده؟
خب من خودم شخصا زمستون دوست دارم، حالا ممکنه وارونگی دمام اتفاق بیفته، ولی پیاده روی تو صبح زمستون لذت دیگه‌ای داره. حداقل بدن یه مقدار گرم میشه، صبح میخواد سر کار بیاد یه انرژی میگیره آدم.
بسیار عالی. چند سالتونه قربان؟
43 سال.
خب برای کنترل قند خون یا پرفشاری خون یا چربی خون چقدر به ورزش کردن پایبند هستید؟
ببینید، ورزش کردن خب طبیعتاً توی سن میانسالی به بالا دیگه فکر میکنم نیاز بشه، و علاوه بر ورزش میشه با رژیم هم بحثش رو کنترل کرد. ولی خب ورزش فکر نمیکنم برای هیچ بیماری از این دست مواردی که شما گفتید مشکل داشته باشه و نیاز است.
خب در بین دوستان یا آشنایان کسی رو دارید که دچار بیماری دیابت باشه؟
بله.
خب اهل ورزش هستن یا اصلا فکر میکنید ورزش براشون اثر خواهد داشت یا خیر؟
اهل ورزش که قطعا، حالا نه ورزش های سنگین، ولی خب پیاده روی روزانه هست و خب قطعا تأثیر داره. بالاخره سوخت و ساز بدن رو منظم میکنه، تنظیم میکنه، اضافه بر اون که خب رعایت یه سری موارد هم نیاز هست.
خب بفرمایید که چگونه میتواند ورزش برای افراد دیابتی مفید باشه؟ اول اینکه چه نوع ورزشی و چرا ورزش؟
ببین، از کردم ورزش سوخت و ساز رو تنظیم میکنه توی بدن، ولی حالا چه نوع ورزشی؟ خب فکر میکنم حالا ورزش های خیلی سنگین نه، حالا اگه پزشک معالجی دارن حتما باید باشون مشورت بشه، ولی ورزش های سنگین نباشه که حداقل بتونه یه، حالا به قول معروف، یه عرقی در بیاره و یه بدن گرم بکنه، به نظرم مفیده براش.
کلا میتونه به کنترل قند خون هم کمک بکنه به صورت مستقیم؟
قطعا همینطور است. بالاخره ورزش با چربی سوزی و انرژی که انجام میده به هر مریضی به نظرم میتونه کمک کنه. چیز بدی نباید باشه برای ورزش برای هر نوع مریضی.
چه خوبه که نسخه صحیح رو افراد دیابتی برای انجام ورزش بگیرن و دنبال بکنن. اما در برنامه امروز بیشتر و بهتر از زبان کارشناس ما بشنوید. با ما همراه باشید در ادامه نفس دوم.
بسیار خوب، به اتفاق گزارش رو شنیدیم. تشکر میکنم از آقای دایی و بازم همراه بشیم با کارشناس محترم این هفتمون جناب آقای دکتر براتی. آقای دکتر، در ارتباط با این گزارش نکته‌ای هست که به دوستان بگید؟
بله، دو تا نکته بود که بعد از این گزارش بهش یه مدت بیشتر بپردازیم. بحث این بود که آیا تمرینات ورزشی رو در ابتدای صبح به چه شکلی انجام بدیم، یا در واقع پر شدت باشه کم شدت باشه. اینجا لازم هستش که مؤکداً به دوستان بگیم که با توجه به این که اکثر حوادث قلبی عروقی رو ما در ابتدای صبح داریم، ترجیح هم یا بهتر بگیم مؤکداً میگیم که تمرینات پرفشار رو در ابتدای صبح انجام ندهن در هر گروه سنی، حالا مگر اینکه فرد ورزشکار باشه به لحاظ قلبی عروقی و به لحاظ سایر یا به لحاظ در واقع سلامتی سایر سیستم های بدن دچار مشکل نباشه، که اون در واقع مسئله خاص خودشو داره، اصلا ارتباطی به ورزش عامه نیست. اما در ارتباط با نوع ورزش در افراد دیابتی باید اشاره بکنیم که بحث پیاده روی، دوچرخه سواری، شنا، اینها در واقع تمرینات خوبی است که میتونن افراد انجام بدن. اخیراً تمرینات مقاومتی رو به عنوان یک ابزار درمانی مؤثر برای این افراد به حساب میارن.
بله.
یعنی افراد دیابتی هم میتوانن تمرینات مقاومتی و حتی شیوه های مختلف تمرینات مقاومتی مثل وزن تمرینی رو میتونن انجام بدن. تقریبا میتونیم بگیم که وزن تمرینی برای تمامی افراد دیابتی توصیه میشه، مگر افرادی که اختلالات پرفشاری خون و یا اختلالات خونریزی دهنده در شبکیه دارن.
درسته.
یعنی به دلیل اون در واقع مانور والسالوار یا همون حرکت زور زدن برای انتقال در واقع یک وزن سنگین برای فرد وقتی که انجام میده، این ممکنه که اگر که در شبکیه مشکلات اختلالات خونریزی دهنده داشته باشه ممکنه که برای فرد ایجاد مشکل بکنه. اگر منعی وجود نداره ما تمرینات رو حدودا 3 جلسه در هفته و یا حداقل 2 جلسه در هفته باید داشته باشیم. اگر تمرینات مقاومتی رو میخوایم در برنامه داشته باشیم باید تمام گروه‌های عضلانی بزرگ رو در بر بگیره.
درسته.
و در قالب تقرامش که 8 تا 10 تمرین در هر ست با تکرار 10 تا 15 تا در برابر یک مقاومت متوسط. این مقاومت متوسط رو میگیم تقریبا 30-50% قدرت بیشینه.
صحیح.
این رو بهتر با یه متخصص پزشکی ورزشی حتما صحبتش رو داشته باشن که مثلا فرض بکنید برای تعیین میزان اون وزنه ما چه مقداری رو باید در نظر بگیریم که اونجا متخصص بهشون خواهد گفت. زمانی که فرد بتونه 15 تکرار رو به اجرا بگذاره میتونه به میزان 10% در مقاومت هر هفته اضافه بکنه تا اونجایی که بر صورت این تعداد تکرار بین 10 تا 15 تا افزایش پیدا نکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات شما و سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی. سلام و صبح بخیر میگم خدمت دوستانی که از این لحظه به جمع شنوندگان و برنامه نفس دوم پیوستن. این هفته درباره تاثیر ورزش بر افراد دیابتی در خدمت شما عزیزانیم. شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی و یا اگر دچار دیابت هستید دغدغه های فعالیت بدنی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. انشالله از زبان کارشناس این هفته جناب آقای دکتر امیرحسین براتی متخصص پزشکی ورزشی پاسخگو خواهی بود. پس شماره پیامک برنامه 3102 رو فراموش نکنید و همینطور شماره تلفنمون رو 2265-2876.
عزیزان ما هستن که دیابت دارن، خواهشم اینه که کسی که دیابت داره بعد در طول ورزش آب بیشتر مصرف کنه و اینها محدودیت ورزشی ندارن. کسی که دیابت دارن بالای 60-70 سال اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
من 5 ساعت دیسکای کمرم زده بیرون و تنگی کانالم دارم. میخواستم اینم من چه ورزشی بکنم که نخوام عمل بکنم کمرمو. ممنون ازتون، برای تنگی کانالم میخوام اینم چه ورزشی بکنم.